بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، الى ان تؤمن بالهدى والعلم الاخرى. تحت ما طبق معمول ماه رمضان امسال درباره مسئله صحبت میکنیم، اینی هم درباره اصول دین، اینی هم درباره اخلاق. اما مسئله
یعنی
در جفته قبل گفتیم فقیه چیست و در کجا باید تقلید کرد. در این جلسه در منابع و مدارک فقه صحبت کنیم، یه خورده
بگیم،
یه مقدارم درباره دنباله
باطل ما از آیات.
بله، منابع فقه یه مسئله بگیم، مقدارم درباره وجود
ریشه
فقه، فقه که گفتیم حکم خدا رو در میاره، از کجا در میاره؟ منابع فقه یکیش قرآنه،
جان امام. آیا اینها ریشه های
تنها کتاب آسمانی که تحریف نشده
قرآن
و مورد قبول همه مسلمان ها و یکی هم حدیث پیغمبر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روایات اهل بیت، چون روایات رو متعدد بیاریم که پیغمبر فرمود انی تارکم فی شما ثقلین، من میرم و میان شما دو گرانبها را میگذارم، یکی کتاب الله و اطرتی، حدود سبت کتاب، حدود سبت حدیث داریم، کتاب الله و اطرتی یعنی قرآن اهل بیت، یکی دو تا حدیث هم داریم که پیغمبر فرموده کتاب الله و سنتی، یعنی کتاب خدا و سنت و ما هم کتاب الله و سنتی رو قبول داریم و کتاب الله و اطرتی رو هم قبول داریم. در باره یه حدیث کلمات پیغمبر در آیات قرآن می فرماید که وما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر از هوا و هوس حرف نمی زند، این هو الا وحی یوها، حرفای پیغمبر چون دو رقم وحی بر پیغمبر می شد، یه وحی بر پیغمبر می شد که همین قرآنه، غیر از قرآن مطالب دیگه هم وحی میشد. در پیغمبر ما هم دو رقم وحی میشد. در آیه هم داریم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان کرده که میگه ما وحی به تو فرستادیم تا قرآن را بیان کنی، پیداست اون وحی غیر از قرآنه. درباره پیروی از پیغمبر قرآن می فرماید که من اطاع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیغمبر به سخن پیغمبر، هر که سنت پیغمبر را گوش بده مثل که قرآن را عمل کرده، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که پیرو پیغمبر باشه او یا پیرو خدا، یعنی فرق نمیکنه. آخه بعضی هم میگن آقا فلان مسئله کجای قرآن نوشته؟ هیچ جای قرآن نوشته. ما خیلی چیزی داریم که تو قرآن نیست. مثلا نماز تو قرآن نوشته بخونید، اما نماز تو دو رکعت دو رکعت تو قرآن نیست. تو قرآن گفته هر که مستطیع در مکه، اما حاضیتو میرن مکه هفت بار دور خونه خدا به جرخه، هفت بارش تو قرآن نیست. خیلی چیزا تو قرآن نیست. این بهانه نباید باشه که بعد بگین آقا تو یه چیزی بگین آقا بگونه کجا قرآن نوشته. لازم نیست چیزی تو قرآن نوشته باشه. پیغمبر هم گفته باشه مثل که تو قرآن نوشته شده باشه. من یوت الرسول فقط اطاع الله، ما آتاکم الرسول فخذوه. قرآن میگه هر چی پیغمبر گفت بگیرید و ما نهاکم انسان. بنابراین ما لازم نیست هر چی داریم تو قرآن هست. بسیاری از دستورات اسلام را ما در قرآن پیدا بگید نمی کنیم. اما اگر گفتن چطور جزء دینه، میگیم در خاطر که دین ما فقط قرآن نیست. قرآن هست، حدیث هم هست، عقل هم هست. بسیار اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد از جهد، جهد یعنی کوشش، اجتهاد یعنی فقیه کوشش میکنن حکم خدا را از لابلای قرآن و حدیث در بیاره. به این دلیل میگن اجتهاد. استنباط یعنی چه؟ استنباط از نبک، چون آخه تو فرهنگ ما به خصوص بعد از انقلاب این کلمه ها هست. مثلا یادم نمیره که وقتی امام فرموده بود من استرجاع میکنم، استرجاع میکنم، خیلی ها گفتن استرجاع یعنی چه؟ استرجاع گفتن معنیش میکنی انا لله و انا الیه راجعون گفتن. این کلمه ای که انسان در وقتهای حساسی میگه. مثلا مجتهد یعنی چه؟ مجتهد از جهد، مجتهد یعنی چه؟ تیز که با زجر و زحمت حکم خدا را از لابلای قرآن و حدیث و روایات اهل بیت در میاره. استنباط یعنی چه؟ استنباط هم از نفس، نفس یعنی بچم بچم تا به آب برسی. و مجتهد هم تلاش میکنه، تلاش میکنه، تلاش میکنه تا حکم خدا رو در بیاره. استنباط یعنی آب رو از خاک کشیدن بیرون. ولی لذا به چاهشن میشه گفت مستنبط، کسی که آب میکشه بیرون، کسی که حکم خدا رو از میان حرف ها بکشه بیرون، اونم استنباط بکنه. چند تا حدیث داریم، عدد حدیث ها معلوم نیست. کتاب های حدیث چه کتاب هاییه؟ ما کتاب حدیث دهها کتاب حدیث داریم. چند تا از کتاب های حدیث را باش آشنا بشیم. یکی از کتاب های حدیث کتاب کافیه. کتاب کافی بیش از 1000 سال پیش نوشته شده، 16000 حدیث داره. 16000 حدیث کتاب کافی داره. یکی از مهمترین کتاب های ما کتاب به نام کتاب اصول کافی، اصول و فروع، که 16000 حدیث داره. مال مرحوم کلینیه، کلین از اطراف تهرانه. یک کتاب داریم کتاب ملا یحضره که مال مرحوم صدوقه. این کتاب هم 5920 حدیث داره که مرحوم ابن بابویه که قبرش در باز مزید عبدالعظیمه. یک کتاب داریم کتاب تهذیبه که این کتاب تهذیب هم مال شیخ توسیه. کتاب تهذیب و استفسار مال شیخ توسیه و این کتاب هم حدود 5511 حدیث داره. این چهار تا کتاب مهمی که منابع فقه ما هست. کتاب کافی شد. کتاب کافی چقدر حدیث داره؟ 16000. کتاب تهذیب چقدر بود؟ 5000 و 500
در کتاب این سری نفر بیری بسنی بسن.
بله کتاب تهذیب و استبصار بود که 5511 حدیث داره تهذیب و استبصار. کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استبصار، یکی هم کتاب ملا یحضر، ملا یحضر و هل فقیه، یعنی کسی که فقیه فلش نیست به این کتاب مراجعه کنه. اسم کتابش اینه که مثل چیزی هست که بله کتاب مثل واعظ خانواده یه کتاب نشوندن مثلا یعنی بله یا طبیب پزشک خانواده. این چیزی که فقیه فلوش نیست از این کتاب ملا یحضر الفقیه. این کتاب ملا یحضر هم از کدم مال مرحوم صدوقه که حدیثاش 5920 5930 حدیث. اینا چهار تا کتاب اصلی مانه، یعنی شیعه این چهار کتاب مهمترین کتاب هاشه. البته اینو بهتون بگم مهمترین کتابه معناش اینه که تو این کتاب ها حدیث ضعیف ها نیست. فقیه و مجتهد توضیح مسائل از کجا می‌نویسه؟ مسائلی که در توضیح مسائل منابع این مسائل ها که تو توضیح مسائل یا از قرآن در میاد یا از حدیث. حدیث ها یا تو کتاب کافیه یا تو کتاب تهذیب استبصار یا تو کتاب من لا یهدو. اینا این چهار کتاب اصلیه. اهل سنت برادران سنی اول چهار کتاب حدیث که مال امام باقر و مال امام صادق شش کتاب حدیث دارن که بهش میگن صحیح مسلم، صحیح بخاری و مسند. اونا شش کتاب دارن و ما چهار کتاب. اونا حدیثاش سلسله حدیثش یعنی اونا از یه رشته، اونا از یه منبع آب میگیرن و ما هم از یک منبع دیگه. ولی در بسیاری از جاها هر دو ریشه ها به یه جا میرسه، در بعضی جا هم فرق میکنه. کتابی داریم به نام کتاب وافی مال مرحوم فیض کاشانیه که این کتاب تمام روایت های چهار کتاب را با حد و مکررات برداشته. یعنی اون که تو این کتاب ها هست اصلا مثلا یک حدیث ممکنه هم تو کافی باشه هم تو تهذیب هم تو ملای از دو ایشو برداشته یکیش کرده مکررات چهار کتاب برداشته اسم شده کتاب وافی. چه این کتاب عرض کنم به حضور جناب عالی که
این دنیا فلسفه یه واقعیه
که نمیشتم چند تا حدیث داره. بعد از این کتاب کتاب بهاره مال مرحوم چی؟ مجلسی که اخیراً در بیش از 100 جلد چاپ شده. بعدم کتاب وسائل الشیعه وسائل الشیعه که بیش از 35,000 حدیث داره. فقیه و مرجع تقلید توضیح المسائلش از کجا می‌نویسه؟ به عنوان یه بچه مسلمان آدم باید بدونه که توضیح المسائل از کجا نوشته شده. توضیح المسائل ریشه های فقه یا قرآنه یا حدیثه. کتاب حدیث کتاب کافی مال 1000 سال پیش، کتاب تهذیب، کتاب من لا یحضر، کتاب وافی، کتاب بهار، کتاب وسائل شیعه. اینها بیشترین کتابیه که فقیبش مراجعه میکنه. اسم این کتابا را خوب آدم بلد بشه کمان که اسم سوره قرآن بلد بشه. ببینه آقا یک کسی برکه ترون بشه و اسم ساخت خیابونا بلد نباشه زشنی؟ زشنی زش دارم وقتی ترون باشه اسم چهار تا خیابون بلد نباشه بسه هم در اگر اسم تو هم در بدم زنده کنه اسم چهار تا خیابون بلد نباشه زشته زشته یک مسلمان بگه آقا الان که شما نشستی ها شما گوش بدی اسم ده تا از دورا قرآن رو بگونم اسمشو حالا کار به خونده بس نداریم کار به معناش هم نداریم کار به عملش هم نداریم کار به تبدیلش هم نداریم ما چند مرحله باید بشیشیم یکی اسمشو بدونیم یکی بتونیم بخوانیم یکی بفهمیم یکی عمل کنیم
در گنا
یکی به جای دیگه صادر کنیم
فرمود اگر
چند مرحله شد؟ پنج مرحله ما از چهار مرحله گذشتیم تا فقط اسم سوره قرآن بگونه بسم الله الرحمن سوره قل هو الله سوره هم سوره یاسین سوره بقره دیگه
زنده بمونه
زشته قرآنی که سه دو چهار دست سوره داره کسی اسم سوره رو بلد نباشه چه مسلمونیه آشنایی با مثلا هم اسم دانشمندانش رو بدونه ما چه کسایی داشتیم اسم مخترعین اینو لاغر بلد داشتیم اسم فیلسوف هم بلد داشتیم یه وقت زمان مراد برقی بود رفته بودم یه جای سخنرانی اون دسته همه تحصیل کرده بودم اسم چند تا از دانشمندان مهم ایرانو شمردم هیچ کدوم بلد نمیشناخته تا مثلا مراد برقی همه دستشون ها خب این ننگه ننگ نیست خیلی زشته زشته من تقاضا میکنم با این روش روحونی قرآن برادر عزیزمون آقای محمد رضای ربانی تعلیم قرآن میده در شیراز ظاهرن من یکی دو رفته که گوش دادم شیراز بود ایشون استاد قرآنه و روشی داره ده ساعت آدم قرآن یاد میده الان چهار سال از زمان انقلاب میره شما زمان شاه قرآن بلد نبودی بخونی حالا بلد نیستی بخونی خیلی زشته قرآن را باید بخونیم بعضی وقتا آیه ها را بلد بشیم یا آیه بخونیم خیلی از شهرها ماه رمضان ختم قرآن میکنن البته ختم قرآن خوبه چون یه آیه قرآن خوندن در ماه رمضان مثل اونه که تمام قرآن آدم در غیر ماه رمضان بخونه یعنی یه آیه قرآن آدم در ماه رمضان بخونه مثل که همه قرآن رو بخونه نگاه کردن به قرآن اجر داره و اگر کسی از اول قرآن تا آخر قرآن بخونه طبق حدیثی که در اصول کافیه یک دعای مستجاب داره ختم قرآن خیلی مهمه اما مهمتر از ختم قرآن فهم قرآنه اصلا یه تدبرون هم قرآن انسان یه آیه قرآن رو بخونه و روش فکر کنه قرآن کتاب تربیتیه الگو میگه میگه مثل ای باش
عبی علیه السلام
کتاب سازنده قرآن یه کتابیست که میگه امتهای پیشین چه کردن که سقوط کردن امتهای پیشین چه کردن که عزیز شدن این کتاب جامعه شناسیه رفتار ملت ها را بیان میکنه رمز سقوط و عزت ملت ها را بیان میکنه سرنوشت مستشوران و مفسدین را بیان میکنه سرنوشت بندگان صالح را بیان میکنه قرآن کتاب تشویق است قرآن کتاب تهدید است قرآن کتاب عبادت است قرآن کتاب حکمت است قرآن کتاب عقل و استدلال است قرآن کتاب عشق و عرفان است به ما گفتن قرآن چه میخونید هرچی زمزمه کنید چرا باید قرآن ما رو فلان مصری درباری بخونه چرا باید ما آیت الکرسی شو به شاخ گاو ببندیم شیرش زیاد بشه چرا باید این یکادش رو به طلب میتیم بازی و بسی که عقرب نگزیدش چرا باید قرآن و عبالا سر درخونه ردشین چرا باید قرآن این چنین داشه
یکی از فضلا میگفت رفتم مکه سر رفتم مدینه سر قبر پیغمبر دیدم خیلی شلوغه، مردم مسلمان سر قبر پیغمبر شلوغ کردن. قرآن دستم بود گفتم سلام علیکم یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. بعد گفتم یا رسول الله حالت چطوره؟ از این حاجی ها راضی هستی؟ از این مسلمان ها راضی هستی؟ بگم قرآن دستم بود گفتم خدای من قرآن رو باز میکنم روح پیغمبر اگر از این مردم راضی یه آیه بیاد بگم حالا قرآن رو باشردن این آیه اومد و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یعنی روز قیامت پیغمبر میگه خدایا من از این مسلمان راضی نیستم، اینا قرآن رو شرق زدن. و قال الرسول یعنی پیغمبر میگوید به عنوان شکایت یا رب ای خدا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این مردم قرآن رو شرق زدن. روش روخونی قرآن چند ساعته از یاد بگیریم. این جلسات اصولا اگر تبدیل به جلسه قرآن بشه چی میشه؟ آموزش قرآن. همین سواد آموزی 80 حساب کردیم ما تو نهضت سواد آموزی با مسئولین و مدرسین و نویسنده‌های کتاب حساب کردیم 82 ساعت اگر کسی بیاد این کتاب بخونه خوندن و نوشتن را یاد میگیره و ما آدم داریم که 2500 ساعت آدم داریم نصف 1000 ساعت پا منبر نشسته دنه هنوز بیستواده. اگر رویز این 20000 ساعت 80 ساعت پیش ساعت بخونده نوشتن بکنه یاد میگیره. و نهزد سواد آموزی مربوطی به بیستواده ها نیست، با سواد هم با سواد آموز بشه. عید کار اینه که تحصیل کردن ها ما بعضی هاش اینطوره که اینه که دیپلم و فوق دیپلم لیسانس و فوق لیسانس گرفتن دیگه ما میستن و میگن نه فارغ و تحصیل اصلا فارغ شدن نمیشه، زن حامله فارغ میشه. آدم که اصلا فارغ نمیشه که، آدم نه آدم زن حامله فارغ میشه، اما آدم محصل دختر محصل که اصلا فارغ نمیشه، پسر محصل که اصلا فارغ نمیشه. کلمه فارغ و تحصیل کلمه غلطیه. خدا و پیغمبر میگه اذا فرغت فانصب، نگو آقا با تابستون رو بیکاریم. تابستون رو بیکاریم یعنی چه؟
بعدش
من اصلا آدم تابستون رو بسته بخوره و امیدواریم این تره کار پیاده بشه و محصلین ما یه هنری هم داشته باشن. زشت یک دیپلم ما نتونه اگه سرخه ماکنده ببنده و زشت یه مهندس دفتمان ما یک کلیس دیمان نتونه آب بزنه و زشت یه دختر تحصیل کرده ما ساده ترین مسئله خیلیتی رو بلد نباشه. این طرح کار طرح خوبیست، طرحیست که همون طرحیست که زمان امام صادق اثار امام صادق میامده پرده امام صادق بحثش میخوندن هر کدوم یه هنری هم داشتن. چه وقتی انسان دیپلمش گرفت بلد نباشه، دیپلمش گرفته بخششی هم بلده، میکانیکی هم بلده، آهنگری هم بلده، در پنجه تریزی بلده، نمیم خطاتی بلده، فیلم رو نمیدونم نمایش و کارهای هنری بلده، یه کاری بودم بلد بشه کار سر خوبیه. خدا به پیغمبر میگه تو نخیام رو کن فارغ التحصیل شدی، تو پیغمبری وصل به بی نهایت، وصل به خدای بی نهایت علمی با اینکه پیغمبری و رابطه با خدای بی نهایت علم داری، در این حال و قول رب زدنی علم آسان که پیغمبر هستی باید ادامه تحصیل بدی و این آیه دلیل بر ادامه تحصیله. رب زدنی علم، یعنی خدایا تو که پیغمبرم هستی باید از خدا بخوای که دائما علم زیاد بشه. فارغ التحصیل این چه؟ هفته یه کتاب باید مطالعه کنی این هم به خصوص قرآنش آدم هر چی میخونه بیشتر عاشقش میشه. سمخ پیش یه جای بودین یه کسی نفع شده بود برای کاری، بعدش در بحثی بود که ای آقا که نفع شده عزل بشه یا نشه، خوب عزل بشه خوب نفع بشه، بس عزل و نفع بود. اصولا حدیث داریم من تقدم على قوم و هو یرا فیهم من هو افضل فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. اگر کسی یه پستی رو اشغال کنه و بدونه که کسی دیگه از او ارزش بیشتره، اگر پست خالی نکنه خائن به خدا و رسوله. وقتی حدیث ازش زود بلند میشه. من رو به کاندیداهای که زمانی که کاندیدا شد خودشونو برای نمایندگی من این حدیث رو خوندم. من تقدم علا قوم کسی که خودشو کاندیدا کند، کسی که خودشو در یک منصب و مقامی قرار بده و هو یرا فیهم من هو افضل، ولی بدونه که در این گرفتن پست دیگری از او لیاقتش بیشتره. اگر تو سخنی نکنه فقط خان الله و رسول اول مومن، این خانه به خدا و رسوله. یه واقعیتیه. بنابراین نتیجه از مسئله فرض شدن، ببخشید اسمای قرآن رو یاد بگیریم، تعلیم قرآن رو حتما یه طلبه رو بگیریم، یه استادی معلمی فرهنگی اون این قرآن رو بخونیم. پدرها وقتی پول میدن به بچه‌هاشون بگن به شرطی که قرآن رو بتونی بخونیم. خود پدر من یادم هست بچه بودم روزی دو قرون میداد، یه روز گفتم بابا آخر روزی 3000 به ما بده، تو اگر این تیکه رو خوندی 3000 بدم. یه جملات رو برای من حساب کرد، گفت این جملات رو بخون من 3 قرون میدم. یعنی وقتی میخواد یه چیزی برای ما بگیره، نماز که میخوندیم میگم نماز بخون پولت میدم. تو چه چه بودی؟ نماز در شیخ خونده، نماز یک قرن خونده، نماز سی شیخ خونده، نماز دوزاری خونده. بریم خوش و حال اون روزا، چون اون نمازمون روزا نمازمون دوزار میاردیم. میترسیم حالا نمازمون هیچی نیرده. چون حدیث داریم که اگر کسی نماز بخونه حواسش پرت باشه هیچیش قبول نیست. اگر نصف نماز حواسش جمع باشه نصف نمازش قبوله. اگر یک پنجم نماز حواسش جمع باشه چهار پنجمش حواسش پرت بشه. یک پنجم مثل گلابی، گلالی اگر حدیث بوسیده باشه اگر سکی بوسیده رو میگیرن دور میدادن سالما شو برمیدارن. از نماز اونجاش قبوله که بوسیده نباشه و توجه داره. و ما که نماز از اول تا آخر حواسمون جمعه فرته من علایی ها. شما که برای پسر ساعت موسی میخری بگو آقا جون من ساعت موسی میخوام به شرطی که بری درس قرآن یاد بگیری. شما که جهادیه برای دکترت میزنید من سرس سیاسی میزنم به این شرط. استفاده کنید از این، از وقتی که محبوبیت دارید، از وقتی که نمره میدید، معلم حالی که نمره میده استفاده کنید. این برادران ورزشکار ما بعد میرن در کشورهای دیگه وزنه‌برداری، کشتی‌گیری. خب وقتی مثلا رون سکو قرار گرفتن و تراز اول شدن در کارشون، مثلا حساب میکنیم که این یک الله اکبر و یک خمینی رهبر میگه یا یک نمازی که میخونه در کنار ورزشش بالاخره انقلاب را، رهبری را، خط ولایت را، استقلال آزادی جمهوری اسلامی را معرفی میکنه. همون دو تون مزده وردار در خارج از ایران تبلیغ میکنه و با همون کارش میتونه. هر کسی زگر فروش، پهلوون، نمیدونم طلبه، دانشجو، هر کسی میتونه در خط خودش کار بکنه. و بسیاری از وقتا رئیس شهربانی کار میتونه بکنه که یک طلبه نمیتونه بکنه. اون وقتا که ما میتونیم باید استفاده کنیم. مثل که پرد شدم، اشارم میکنم، پرد شدی. معذرت میخوام، یه خود از اصول دین بگم. پس دقیق حکم خدا و توضیح المثال از قرآن و حدیث در میاره. اسم کتابای حدیث فهمیدین، اسم سوره های قرآن را یاد بگیرین. سوره سوره های قرآن، سوره بقره، بعد از سوره بقره سوره نساء، آل عمران، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه. سوره توبه دو تا اسم داره، هم میگن سوره توبه هم میگن سوره براءت. عرض کنم که مثل زیمبابوه و روزبیا، هم میگن کشور زیمبابوه هم میگن روزبیا. بعضی ها دو تست دارن، افرادی هستن دو تست دخترش گذاشتن. اگر یه امروزی رفت خونشون میگن شهین مهین، اگر یه حضرت الاسلام رفت میگن فاطمه زهرا. بله دو تست دارن. حالا بله نسبت ارز کنم سوره یونس، سوره هود، سوره رعد، سوره هجر، سوره نحل، سوره بنی اسرائیل. سوره بنی اسرائیل هم دو تست داره، سوره اسلام گن، سوره حج، سوره نور، فرقان، قصد، عنکبوت، روم، سجده، احزاب، سبع، سوره صاد، سوره مؤمن، سوره محمد، قاف، تور، رحمان، واقعه، سوره مجادله، سوره ممتنه، سوره سب جمعه مدثر مزمل سفر خوشی که داخل یه نگاه به این سوره ها بکنن معنوس بشین. اصلا چه تیگه توی شهر زنده کنه اسم خیابونش برن نشه زشته، به اسم رو یاد بگیریم، بعد که با اسم آشنا شدیم خوندنش یاد بگیریم، بعد از خوندن بریم سراغ فهمیدن. برادری که پا تلویزیون نشستی و ای خواهر، من تقاضا میکنم از شما این کتاب عربی آسان، کتاب خوبیه، خدا رحمت کند مرحوم روزه و بعضی از همکاراشو، ایشون نوشته با سعی ایشون نفیش بوده. این کتاب عربی آسان دو جلده، کسی اگر عربی آسانو بخونه بسیاری از آیه های آسان قرآن رو میفهمه. وقت عملش هم که انشالله ما الحمدلله امت ماست. اما معنوس باشین. اصلا کسی اگر توی شهر زنده کنه اسم خیابونش برد میشه زشته، این اسم رو یاد بگیریم، بعد که با اسم آشنا شدیم خوندنش یاد بگیریم، بعد از خوندن بریم سراغ فهمیدن. برادری که پا تلویزیون نشستی و ای خواهر، من تقاضا میکنم از شما این کتاب عربی آسان، کتاب خوبیه، خدا رحمت کند مرحوم روزه و بعضی از همکاراشو، ایشون نوشته با سعی ایشون مثل که بوده. این کتاب عربی آسان دو جلده، کسی اگر عربی آسان بخونه بسیاری از آیه های آسان قرآن میفهمه. وقت عملش هم که انشالله ما الحمدلله امت ما ثابت کرد که هر چیزی رو بفهمن اهل عمل هستن و صدورش هم که دیگه برنامه بعدیه از مسئله حضور رفت میشیم انشالله جلسه آینده مقداری از اصول دین صحبت کنیم. یکی از بحثایی که در اصول دین مطرحه میگن خداشناسی فطری. این یعنی چه؟ این کلمه خداشناسی فطری هست؟ اینو با هم صحبت کنیم. میگن خداشناسی فطری
که میخوام بگم
خداشناسی فطری،
اما یعنی
اینه خود رو باز کنیم فطرت چی چیه؟ فطرت خدا شما که فطریه یعنی که فطرت چیه؟ ما دو رقم احساس داریم، گاهی احساس از بیرونه، گاهی احساس از درونه. اون احساس درونی رو بهش میگن فطرت، احساس درونی رو بهش میگن فطرت. یعنی انسان میابد نشونه یه فطرت اینه که نیاز به معلم و دانشگاه نداره. مثلا علاقه مادر به بچه فطریه، یعنی لازم این مادرها رو جمع کنیم در یک سمینار و کلاسی و بشوگیم ای مادران باید بچه خود را دوست داشته باشی.
نه،
علاقه مادر به بچه علاقه فطریه، یعنی نیاز به معلم، نیاز به معلم و مربی چی؟ ندارد. فطرت ثابته، فطرت چهار تا هر داره، هر اگر یه چیزی چهار تا هر داشت فطریه. مثلا در هر زمانی مادر بچه‌ش دوست داره، در هر مکانی مادر بچه‌ش دوست داره، در هر سنی مادر بچه‌ش دوست داره، در هر رژیمی مادر بچه‌شو. فرضا میگن علاقه مادر به فرزند علاقه فطری. هر زمان، هر مکان، هر سن هست. منتها یه اشکال هست، نگو اگر علاقه مادر به فرزندش فطریه پس چرا، یا علاقه پدر پس چرا زمان جاهلیت مردم بچه‌هاشون زنده تو گور می‌کردن؟ اون زمان که بچه‌هاشون تو دیگه تو گور می‌کردن دو تا علاقه بود، هم علاقه بود علاقه به فرزند داشتن، هم علاقه به آبرو داشتن. چون خیال میکردن که اگر دختر داشته باشم تو جامعه آبرو ندارن، لنگ میدونستن دختر داشتن را. و خداوند در همون زمانی که دختر داشتن را لنگ میدونه، خداوند میفرماد انا اعطینا کل کوثر، ما کوثر داریم، ما به تو فاطمه دادیم. همون وقتی که میگفتن دختر، بعدی خدا به پیغمبرش دختر داد و به فاطمه فرمود کوثر، ما به تو کوثر داریم. کوثر یعنی خیر زیاد، دختر خیر زیاد است، رحمت خدا. اگر کسی بچهش دختر باشه ناراحت بشه که ترا بهتر نیست، این از نظر ایمان باید داره خودشو درست کنه. امام زین العابدین علیه السلام وقتی خانمش بچه دار میشد، حتی نمیگفتی پسر دختر، میگفت سالمه، میگفتن بله تو، میگفتن الحمدلله دار بودن. هر کی نگاه میکردن بودن امام زین العابدین، اصلا پرسید پسر دختر تن نپرسید، اصلا نمیپرسید، فرق نمیکنه. علاقه به دختر و روح فرهنگ غلط خیال میکردن که اگر علاقه به دختر داشتن آبرو ندارن، به خاطری که آبروش نهستن دختر رو تو گور. بعد وقتی هم که دختر تو گور میکردن، معناش اینه که علاقه بگید نداشتن، منتها اون علاقه برای این علاقه فیروز میشد. حالا فطرت چیه؟ فطرت احساس درونی که نیاز به معلم و مربی ندارد و دائم است و همیشه جی، همه جایی است و همه وقتی. خداشناسی فطریه یعنی چه؟ وقتی معنی فطرت رو فهمیدیم، معنی فطرت چیست؟ احساس. نشونه فطرت چیست؟ نشونه اینه که هر زمان، هر مکان، هر جن، هر جامعه. حالا چه معنی فطرت شناسی؟ بیم سراغ این چه؟ آیا خداشناسی فطریه یعنی چه؟ خداشناسی فطریه یعنی چه؟ بله داره خوب گوش رو دیدیم جرا انسان احساس به وابستگی داره. هر کسی شما با هلیکوپتر تو هر قاره بشینی، هر دست هر کسی ناکسی رو بگیری، بگی آقا تو رو کره زمین احساس میکنی، در این عالم احساس میکنی مستقلی، یا در این عالم احساس میکنی که وابستگی هست. چی میگه؟ احساس وابستگی میکنه، حداقل وابسته به آبشو میخوره. میگه اگر آب نخورم نیستم، اگر اکسیژن نباشه نیستم، غذا نباشه نیستم، این زمین زیر پام نباشه نیستم. انسان در این طبیعت مستقل نیست، احساس وابستگی میکنه. همین احساس وابستگی ریشه خداشناسی. مدعا وابستگی به سری بگیرم، وابستگی به خدا یا وابستگی به طبیعت. اونم که خدا را قبول نداره میگم من وابسته به طبیعتم. پس اصل وابستگی رو قبول داره. وابستگی، احساس وابستگی، احساسی است که در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، این احساس در همه انسان ها هست. منتها این احساس ممکنه عوض بشه. مثل چی؟ مثل مکیدن. هر بچه ای احساس گرسنگی میکنه، شروع میکنه مکیدن، منتها یا درست میمکه پستان، یا اشتباه میمکه پستونک. پس اصل احساس گرسنگی، اصل مکیدن درسته، منتها چی به مکه؟ گای حقه گای باطل. اصل مکیدن درسته، چی به مکه اشتباه میکنه. اصل وابستگی حقه، منتها وابستگی به چی؟ همه مردم دنبال سعادت میرن، همونی هم که هروئین میکشه. اگر بگن تو سعادت میخیم جاره، مثلا میگن راه سعادت هروئینه. ای خدا میگه من فلان چیزی میخوام، تمام افرادی که دنبال هر کاری میرن دنبال سعادت هم، منتها در شناخت سعادت دچار اشتباه میشن. پس فطرت فهمیدین چیه؟ فطرت چیست؟ فطرت همون احساس درونی، احساسی که در همه انسان ها ثابت است. البته گوش گوش گوش،
فطرت قابل تغییر هست. ساختمان بدن انسان با سیگار نمیسازه. دفعه اول که آدم سیگار میکشه، فطرت انسان آدم از درون احساس میکنه که دود تلخه، ولی لذا تو سیگار کشید سرفه میکنه دو دودو چی؟ پس میزنه. ولی اونقدر میکشه تا از این کشیدن لذت میبره. پس میشود با یک سختی این فطرت رو چی؟ تغییرش داد. ولی هیچ وقت نابود نمیشه. بگه میگن خداشناسی فطریه، یعنی احساس وابستگی در این عالم در همه انسان ها هست. مثلا این احساس یه وقت درست هدایت میشه، یه وقت ولذا امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید انبیا آمدن برای اصلاح عقیده، نه برای ایجاد عقیده. ولی اصل انسان بیدین که ما نداریم، هر کسی عقیده داره، مثلا عقیدهش باید اصلاح بشه، اصلاح عقیده نه ایجاد عقیده. این هم مقدار اصول دین فعلا بسه. معنای فطرت احساس درونی شد، نشونه فطرت شرط هر شد. من دارم چیزی خداشناسی فطریه، چون اصل احساس وابستگی در این عالم و اما اخلاق در بار اخلاق هم دو سه وقت داریم یه جمله بگیم. دو جمله که در بار اخلاق میخوام بگیم اینه، در دعای مکارم الاخلاق میفرماید اللهم وفر به لطف چه نیتی. این جمله رو معنا کنید. وفر از وفوره، میگن فلانی وفور نعمت، وفور یعنی زیاد. اینجا امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا لطف کن نیتم زیاد بشه. نیتم زیاد بشه یعنی چه؟ ما صبح که پا میشیم صورتمون میشوریم، چای میخوریم، بعد لباس میپوشیم، بعد میریم دنبال کار، زور استراحت میکنیم، میخوابیم، پا میشیم. ببین اونجا که قصد قربت میکنیم فقط اونجا که میخوایم نماز بخونیم، که نماز که میخونیم همچی میکنیم، میگه که دو رکعت نماز تو میخونم واجب قربتن الله، الله اکبر. گفت اینم گفتنی نیست، نیت گفتنی نیست. همون که آدم توجه داره چه میکنه، آخه بعد که نماز میخونم میگم چهار رکعت نماز تو میخونم واجب قربتن الله، مثل که داره خورد خدا میده چه حالیش میکنه. گفتنی نیست. همیشه میپرسن چه میکنی، خب سیب زمینی که بوس نمیکنی، شلوار که اصول نمیکنی، داری نماز میکنی. حالا بین خب گفته ضرر نداره. ما وقتی نماز میکنیم فقط میگیم قربتن الله، کاره عبادی میگیم قربتن الله. ولی امام زین العابدین میگه خدایا این نیت چمه؟ میخوام نیتم وفور پیدا کنه، یعنی که یعنی چایی هم که میخورم نیت داشته باشم. آدم میتونه همه کاراش نیت داشته باشه. حدیث داریم در تمام کارها باید نیت. لیکن لکه فی کل، پیغمبر فرمود یا عبادر لیکن لکه فی کل شیء نیت حتی فی النوم والاکل. پیغمبر به عبیذر گفت خورده بدم نیت داشته باشی. چرا غذا میخوریم؟ حالا دیگه سفره فنا میخوریم، پا این نیت نیست، یعنی نیت الهی نیست. چرا نیت چرا میخوریم؟ میخوریم دیگه. خوردن یه وقت میگن چرا میخوری؟ گرسنمه، داره سلامتی میخورم، میخورم که زور داشته باشم کار بکنم. این نیت شد، این نیت. یه کسی قرآن میخونه که بگه صدام خوبه، نیت نیست. یه کسی پول خرج میکنه که بگه سخاوت داره، نیت نیست. پیغمبر به عویزن میگه در همه کارات نیت باید داشته باشیم. زنها که تو خونه هستن حساب میکنه، میگه که خب من بچه داری میکنم عوض شوهرم بیرون تو جهاز سازندگی، تو جبهه، تو ارتش، تو بازار، کارخونه، مزرعه، من زحمت میکشم عوض شوهرم کار میکنه. الان تولید گندم به نفع جمهوری اسلامی، حالی که شوهرم تو مزرعه گندم میذاره پس منم کمکش میکنم. همین کمک نیجته. یه وقت میگه دارم کمکش کنم، حال دا خوابزه از طرف شوهر کمک میکنه. اون اولی نیت الهی نیست، دومی نیت، اولی نیت الهی، دومی نیت الهی نیست.
باید یه کاری کنیم که در همه کارمون نیت بشیم. مادر قضا رو درست کنه، برایش کمک شوهر کنه، کمک بسته کنه، این نیت الهیه. یه وقت میگه اگر قضا درست کنم حال میاد شیشا رو میشکنه، اینم نیته، ولی نیت الهی نیست. امام زین العابدین میگه اللهم خدایا وفر، یعنی وفور بده، زیاد کن نیت برا منتها. آدم خواسته که در همه کاراش نیت بشه، چه بود خدا لطف کنه، خدا لطف کنه لباس قشنگ بپوشم که پوز بدم. ممکنه انسان مثلا فرض کنید ماشین ضد گلوله سوار میشه، یه وقت ماشین ضد گلوله سوار میشه، یه سر سوزن هم علاقه نداره، دلش از خدا میخواد سوار دوچرخه بشه، منتها چون جونش در خطر، امام هم به این امام جمعه گفته واجب است جون خود حفظ کنی، این امام جمعه سوار ماشین ضد گلوله میشه. هر ماشین ضد گلوله یه میلیونش چون به امر امام و برای حفظ جونشه سوار هم داره. ولی یکی دیمونی یه زنگ خوشگل به دوچرخه میزنه هی بزنه، او زنگ سبتومنی سواب نداره، ولی ممکنه ماشین ضد گلوله فلان امام جمعه سواب داشته بشه. آدم ممکنه ازدواج کنه، عروسی کنه،